پای تو، دمپایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دمپایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال ساید بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
رشد صنعت برق از نشونه‌های توسعه یافتگیه. بله، درست شنیدید. اگه مصرف برق در صنایع و حتی کشاورزی رشد داشته باشه، نشون از توسعه یافتگی یک کشوره، به شرطی که برق مصرفی در بخش مولد افزایش پیدا کرده باشه. اما با همه این اوصاف، شاخص مصرف انرژی در صنعت هم بر اساس تولیدات مختلف متفاوته و باید در صنعت هم مدیریت مصرف برق به درستی انجام بشه. محمد اسماعیل صیادزاده، کارشناس اداره توزیع برق.
راهکارهای صرفه‌جویی انرژی، مخصوصا انرژی برق، به سه راهکار بدون هزینه، کم هزینه و پر هزینه تقسیم بندی میشن. در مورد راهکار بدون هزینه میتونیم به مدیریت باد در صنعت اشاره بکنیم. به عنوان مثال، در کارخونه هایی که تولید پیوسته ندارند و امکان انبار محصولات وجود داره، میتونن در ساعتی غیر از ساعت اوج مصرف، مثلا در ساعت کمباری، تولید خودشون رو داشته باشن، مثل آسیاب ها و غیره، و در ساعت اوج مصرف اون محصولاتی که تولید کردند رو در فرایند جهت ادامه تولید استفاده بکنن. ساعت اوج مصرف عموما در صنایع از ساعت 12 تا 16 می باشد که بسته به نوع صنعت متفاوته. راهکارهای کم هزینه میتونیم به استفاده از الکتروموتورهای راندمان بالا، نصب خازن مناسب جهت بهبود ضریب توان، استفاده از درایورها در الکتروموتورها، بارگذاری صحیح موتورها نزدیک به توان نامی، اجرای برنامه‌های منظم نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکتریکی که باعث افزایش طول عمر همچنین کاهش مصرف برق میشه اشاره بکنیم. همچنین در صنعت میتونن انجام ممیز انرژی رو در سطوح مختلف داشته باشن که بتونن چالش های مصرف انرژی رو در صنعت شناسایی بکنن. راهکارهای پرهزینه در صرفه‌جویی مصرف برق در صنعت مربوط به بهبود فرایند میشه. بهبود فرایند میتونه شامل توجه به مواد اولیه از نظر کیفیت و مصرف انرژی، راندمان تجهیزات فرایندی، نوع و تکنولوژی فرایند تولید و از این دست باشه.
در حال حاضر سرانه مصرف انرژی در کشور ما حدود 3 برابر میانگین سرانه مصرف انرژی در دنیا است. شاخص شدت انرژی در کشور تقریباً 40% بیش از متوسط جهانیه. به عبارت دیگه، برای تولید کالا و خدمات مشابه در ایران 40% بیشتر از میزان میانگین جهانی انرژی مصرف میشه. میشه با محصولات کاهنده مصرف برق در صنایع شدت انرژی مصرفی رو کاهش داد.
شما شنونده رادیو سلامت هستید. در ادامه برنامه‌های این بخش، افق روشن رو می‌شنوید.
ژانویه جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش بخواد بده.
چیکار
دامان میکنن؟
طبیعت هستین
دیگه. آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
نام خدای مهربان، برنامه امروز افق روشن رو آغاز می‌کنیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما هموطنان عزیز، هموطنانی که سال‌های سال با ما همراهی در افق روشن رادیو سلامت. امیدواریم که لحظات خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز هم میزبان شما هستیم در افق روشن رادیو سلامت و قرار راجع به موضوع مهم کارآفرینی و همینطور ارائه بسته تشویقی دولت به تاب‌آوری و تداوم تولید صحبت کنیم. در ادامه راجع به چرایی انتخاب این موضوع بیشتر به شما توضیح میدم. خدمت شما هموطنان عزیز که ششم مرداد ماه در تقویم رسمی کشور ما به نام روز کارآفرینی نامگذاری شده. دلیل این نامگذاری تأثیر مهم کارآفرینی روی اقتصاد کشور هست. کارآفرین به طور کلی به کسی میگن که مخاطره‌های یک فعالیت اقتصادی رو اداره، سازماندهی و تقبل کنه. در کشور ما بلکه در خیلی از کشورهای دنیا کارآفرینی نقش بسیار مهمی در توسعه کسب و کارها و همینطور اشتغال داره. در کشورهای پیشرفته از سال 1970 میلادی به بعد به کارآفرینی توجه ویژه شده و در کشور ما آغاز اهمیت و نقش آفرینی کارآفرینان از سال 1380 بیشتر و بیشتر شده. افق روشن در خصوص کارآفرینی و نقش آفرینی کارآفرینان به شما گفتیم و از اینجا میخوام به اینجا برسم که در ایام دفاع مقدس 12 روزه در کنار کسب و کارهای فعال و همینطور فعالان اقتصادی در کشور ما، کارآفرینان هم نقش آفرینی کردند. خیلی از واحدهای فعال صنفی به عنوان کارآفرین ضمن ارائه خدمات و همینطور فعالیتشون از کارکنان خودشون حمایت‌های مالی و معنوی خوبی داشتن. از این رو به نظر می‌رسه که بسته حمایتی و تشویقی دولت شامل حال این فعالان هم بشه. در برنامه امروز افق روشن بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم.
تا 60 نفر اینجا کارمند داشتیم به همراه کارگر. این اتفاقی که افتاده تماما تخریب شده و سوخته.
در وزارت سمت بسته ویژه‌ای برای حمایت از صنایع تعریف شد، دولت هم اون رو ابلاغ کرد.
وزیر سمت:
بسته تهیه شده که هم کمک‌های تسهیلاتی رو شامل میشه، هم کمک‌های برای پرداختی‌هایی که از تامین اجتماعی و غیره باید کارخانجات انجام بدن، اون هم کمک خواهد کرد.
بخشی از این بسته حمایتی رفع قوانین دست و پاگیر و مواردی نظیر تقسیط مالیات بود.
سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
ما یه موردی رو داشتیم که تقریبا چند سال بود دنبالش بودیم که این اتفاق بیفته. بحث ثبت سفارش بدون انتقال ارز بود. این اجازه رو خوشبختانه بانک مرکزی داده که این اتفاق بیفته.
بخش دیگه ای از بسته اما حمایت‌های مستقیم مالی بود که وزارت اقتصاد منابعی رو برای اونها در نظر گرفته.
0.5% از سهم مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها هستش. 50% از اعتبارات تفسیر 15 قانون بودجه هستش که با موضوع تولید و اشتغال هستش.
اما ظاهراً این منابع خیلی در دسترس نیستند و یا حداقل به این زودی‌ها به دست واحدهای تولیدی نمی‌رسند.
آقای شجاعی:
0.5% ارزش افزوده، خب این عدد و رقم برای کل سال دیده میشه و اینکه حالا تو این مقطع زمانی چقدر از این قرار احصا بشه تحقق پیدا بکنه، یا تفسیر 15 که همون تفسیر 18 قدیم هست که معروفه بین دوستان تو مامان، تفسیر 18 تحققش به هر حال اینکه قرار شاید خیلی اون کش بودنش دیگه مثل قدیم نیست، بیشتر جنسش اوراق و حالا تنزیل هم میخوره و اینها.
وزارت سمت در تلاش از بودجه حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خودش و فراهم کردن تسهیلات بانکی بخشی از منابع مالی این بسته حمایتی رو تأمین کنه.
خب در برنامه امروز افق روشن با موضوع بسته تشویقی دولت به تاب‌آوری و تداوم تولید و نگاهی به روز ملی کارآفرینی قراره با دو کارشناس گفتگو کنم، آقای دکتر محسن ایروانی معاون دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهسیسی کشور و آقای دکتر حمید حاج اسماعیلی پژوهشگر و کارشناس بازار کار. آقای دکتر اسماعیلی سلام عرض می‌کنیم، در خدمت شماییم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت عرض سلام و روز بخیر دارم.
سپاسگزاریم. با گذشت چند روز از دفاع مقدس 12 روزه و تب‌وتاب در حوزه کسب و کار و همینطور فعالیت‌های اقتصادی و وعده‌هایی که دولت در خصوص حمایت از کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای آسیب دیده اعلام کردن و گفتن، می‌خوایم که چند دقیقه راجع به همین موضوع صحبت کنیم، بسته تشویقی دولت از صنایع و تولید و همینطور از کسب و کارها و فعالانی که خب طی این چند روز دچار ضرر و زیان شدن. بخشی از این عزیزان خب کارآفرینان بودن، خوبه که این کارآفرینان هم فراموش نشن، گرچه خب خیلی از این کارآفرینان جزء فعالان کلان اقتصادی هستن الان. اما از شما میخوایم این رو بپرسیم که آیا چنین بسته‌های حمایتی و تشویقی میتونه گذران در واقع وضعیت موجود و فعلی این کسب و کارها باشه، کسب و کارهایی که آسیب دیدن؟
بله، خب ببینید، همیشه در چنین مواقعی این جزء تکالیفی است که دولت‌ها برای خودشون قائل هستن و معمولاً هم از گروه‌های کارگری و هم کارفرمایی و کسب و کارها حمایت می‌کنن. چیزی که معمولاً در چنین وقت‌هایی خیلی بیشتر آسیب پذیره معمولاً کسب و کارهای کوچک هستن که به سرعت آسیب می‌بینن، چون توان مالی کمتری دارن، پایداری کمتری دارن، خیلی زود آسیب می‌بینن. خوشبختانه دولت بلافاصله در جریان همین روزهای گذشته که بعد از جنگ بود یکی دو بسته تشویقی رو و حمایتی رو برای کسب و کارها تعریف کرده که شاید مهمترینشون همون انعطافی است که از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی خواسته که بتونن تمدید کنن تعاملشون رو در رابطه با تعهداتی که کسب و کارها دارن تمدید کنن. این خودش به نظر من نقش موثری داشت، چون بالاخره یک فشار روحی روانی به کارفرمایان و کسب و کارها ایجاد میکرد با توجه به شرایط خاصی که اونها به لحاظ مالی و فعالیت داشتن میتونست موجب آزار اونها بشه. این کار خوبی بوده. در کنار این خب دولت حمایت‌های دیگری هم در نظر گرفته که اونها هنوز جنبه عملیاتی پیدا نکرده. یکی از اونها اینه که و برای کسب و کارها بتونه سرمایه درگردش یعنی نقدینگی و تسهیلات تعریف بکنه. شاید این به علت اینه که هم بانک مرکزی هم خود بانک‌ها به دلایل متعددی که ناترازی داره و در این حال شرایط کسری بودجه که خود دولت هست و بخشی از سازمان‌های بزرگ متاسفانه به دلیل انتشار اوراق این محدودیت‌ها رو ایجاد کردن، هنوز تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش عملیاتی نشده. من فکر میکنم که دولت باید خیلی سریعتر این مسئله رو در جریان کار قرار بده، بتونه با بانک مرکزی و بانک‌ها وارد گفتگو بشه و بتونن این حمایت جدی رو که خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه برای کسب و کارها، اینا بتونن راه اندازی کنن. در کنار اینها تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز هم جز مسائل اساسی است که اتفاق افتاده. این اتفاقی که به هر حال تو یک ماه گذشته با شروع جنگ اتفاق افتاد، تمام این جریان‌های طبیعی که از گذشته به هر حال فراهم شده بود و تعریف شده بود این رو تحت تاثیر قرار داده. دولت باید به سرعت اینها رو مورد بازنگری قرار بده و بتونه اینها رو به جریان بندازه، چون بخشی از کسب و کارها نیازمند واردات مواد اولیه هستن و در این حال تخصیص ارز. اینها هم هنوز عملیاتی نشده که دولت باید برای اینها تصمیمات سریعتری بگیره تا بتونن این مسئله رو مورد به هر حال حمایت قرار بدن. خود بخش خدمات هم به دلیل همین شرایطی که در برخی از شهرهای بزرگ مثل همین تهران و تبریز و اینها که معمولا بیشتر تو جنگ اثر پذیر بودن، اینا دچار فعالیت و کندی شدن، دچار کمی فعالیت شدن. ما برای اینکه بتونیم شرایط رو بهتر بکنیم باید یه تحریک تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید مردم انجام بدیم که به اینها مراجعه کنن، بتونن از خدماتی که اونا عرضه میکنن استفاده کنن. این حالا دولت تنها راهکاری که برای این قسمت در کوتاه مدت در نظر گرفته همین بحث کالا برگه. یعنی یه مقدار معیشت خانواده ها رو بتونه تقویت کنه که اونها بقیه درآمدهاشون رو ببرن به سمت خرید به هر حال کالاها و وسایلی که به هر حال نیاز دارن برای خانواده‌شون. این میتونه در بخش خدمات و به عنوان تحریک تقاضا به کسب و کارها هم کمک بکنه.
بله بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر حاج اسماعیلی. خب یک اشاره داشتیم به بانک ها و اینکه خب اصولا در خیلی از برهه ها ما این عدم همکاری بانک ها رو با مردم و همینطور فعالان اقتصادی دیدیم و شاهدش هستیم، ولی خب بعد از این دفاع مقدس 12 روزه و تاکیداتی که رئیس جمهور و همینطور معاون اولی رئیس جمهور داشتن این بود که خب مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک در این شرایط بیشتر تحت حمایت قرار بگیرن و یک اشاره مستقیم هم به بانک‌ها داشتن که خب یک سری تسهیلات و اعتباراتی رو در اختیار مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک قرار بدن. از اونجایی که بخش از محور گفتگوی ما در خصوص کارآفرینی است و نقش کارآفرینان در اقتصاد کشورمون، خب همه ما می‌دونیم که عمده مشاغل خانگی میره زیل همین بحث کارآفرینی، حتی همین بنگاه‌های کوچک. اینکه چقدر ما اصلا از گذشته تونستیم از اینها حمایت کنیم یه بخشی از گفتگوی ما رو میتونه تشکیل بده، و اینکه الان و بعد از این اتفاق و گذر از این شرایط چطور ما میتونیم دست اینها رو بگیریم. الان آمار دقیقی هم واقعا وجود نداره که چه تعدادی از این مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک از چرخه یا خارج شدن یا دچار ضررهای مالی شدیدی شدن.
بله ببینید، خب نوسانات متناسب شرایط خاص کشور و فصول معمولا پیش میاد، اما مشاغل خانگی در طی روند دو سه دهه گذشته همیشه مورد توجه دولت‌های مختلف بودن. هر دولتی به اندازه وسع خودش کمک‌هایی را انجام داده و من فکر می‌کنم این رسمیت در رابطه با تقویت مشاغل خانگی تقریبا اتفاق نظری است که در همه دولت‌ها وجود داشته. خوشبختانه در شرایطی که مثل جنگ و اینا اتفاق می‌افته، اتفاقا توجه و اهمیت مشاغل خانگی بیش از گذشته میشه. به دلیل همین دورکاری‌هایی که اتفاق می‌افته، به خاطر حضوری که خانواده‌ها دور همدیگه دارن، کمتر بیرون میان، این باعث میشه که اهمیت و جایگاه و تولیدات مشاغل خانگی رو بتونه افزایش بده. اما هنوز این دغدغه و نگرانی در رابطه با مشاغل خانگی از طرف به هر حال کارآفرینان و افرادی که مبادرت به این کار میکنن نسبت به تعاملشون با دولت وجود داره، به دلیل همین بحث‌های مالیاتی، بیمی، اینها رو هنوز ما نتونستیم براش یک ساختار نظاممند و یک فرایند منطقی تعریف بکنیم که هم بتونیم ما اینها رو ثبت کنیم که ببینیم تا چه اندازه افراد در این بخش مشغول هستن، چه کالاها و چه صنایعی رو معمولا تولید میکنن، برای اونها بتونیم مشاوره فنی ما تعریف بکنیم که اونها بتونن کجا باید اینها رو عرضه کنن. در این حال هم خب ما باید کاری بکنیم که گردشگری و فضای شرایط برای عرضه اینها و خرید اینها هم اتفاق بیفته. گاهن بازارچه ها تعریف میشه در بعضی از مناطق شهری یا در برخی از فصول سال، اینها باید جزء برنامه‌های دولت باشه. من میگم دولت‌ها حمایت‌های خوبی کردن، اما هنوز من فکر می‌کنم ما در ابتدای راه هستیم، هم برای اینکه ما بتونیم بانک جامعه اطلاعاتی رو در خصوص مشاغل خانگی تعریف بکنیم، هم بتونیم حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای رو از اینها افزایش بدیم و هم دغدغه‌هایی که اینها برای عرضه دارن، چون بالاخره در بخش‌های اینا هم نوآوری می‌تونه کمک بکنه به توسعه تولیدات مشاغل خانگی و هم در این حال میتونه کمک بکنه به عرضه خارجی اینها، یعنی ما اینها رو بتونیم ببریم به سمت صادرات. خب حالا اینها همه جزء برنامه‌ای است که من فکر می‌کنم دولت باید با حوصله بتونه برای اینها برنامه جدی داشته باشه و در این حال ما با همه این مسائل برای اینها هم بتونیم تسهیلات قائل بشیم. تسهیلات از گذشته هم بوده، علاوه بر بانک‌ها صندوق‌های خاص هم از اینها گاهن حمایت کردن یا در بخش‌های مثلا روستایی اینا کمیته امداد امام از اینها حمایت کرده.
یه سازمان بهزیستی.
بله بله یا بهزیستی، اما من فکر می‌کنم هنوز کفایت
نکرده
و ما باید باز هم تلاش کنیم، چون این بخش اگر قوت بگیره ما میتونیم از این مسیر به تقویت درآمد خانواده ها کمک کنیم.
بله ببیشه در سالی که مزین هست به سرمایه گذاری برای تولید. خب آقای دکتر، در بخش از صحبت های خودتون اشاره داشتیم به این که چیزی که در حوزه کارآفرینی و مشاغل خانگی اهمیت داره پیدا کردن اون بازارهای فروشه. الان اگه یک نگاهی بندازیم به این بسته حمایت دولت از کسب و کارهای زیان دیده در دفاع مقدس 12 روزه، خب سه محور براش مشخص شده: محور بازار سرمایه، نظام بانکی و گمرکات، که به نظر میرسه که اون بخشی که شما فرمودین در این بسته مخفول مانده، یعنی ما هیچ توجهی به بحث جذب بازار نکردیم. حالا نمیدونم، این شاید در ذیل اون بازار سرمایه قرار بگیره در مفاهیم اقتصادی.
بله، اون سه موردی که شما گفتید اینا تصمیمات کلان هست، کمتر اثرگذاری واقعی و جدی روی مشاغل خرد دارن. معمولا اون سه بخش مربوط به کارگاه‌های بزرگ هست، به تولیدات بزرگ هست که اونها بیشتر با اون شرایط ارتباط دارن و میتونه بخشی از مشکل اونها را کرد. ما در شرایط جنگی بیشتر کسب و کارهای کوچکمون، بخش خدماتمون، اینها بیشتر آسیب دیدن. درسته حالا بخش‌های صنعتی هم متأثر شدن، تردیدی درش نیست یا کارگاه‌های بزرگ، اما ما بیشتر مشاغلمون مربوط به بخش‌های خدمات مربوط به کسب و کارهای کوچکه. باید برای اینها باید ما برنامه داشته باشیم، چون اینا هم به لحاظ سازمانی قوت و قنا و قدرت به هر حال چانه زنی بالا رو با دستگاه حاکمیتی ندارن، به خاطر اینکه کسب و کارهاشون کوچکه یا نمایندگان قوی در عرصه‌های حاکمیتی و تعامل با دولت ندارن. اما بخش‌های بزرگ و کارگاه‌های بزرگ معمولاً این امکانات و راه‌های ارتباطی رو دارن. هنوز این بسته‌هایی که دولت تعریف کرده نتونسته به صورت کاملاً مؤثر و جدی روی کسب و کارهای کوچک حمایت ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم باید دولت در روزهای آینده باز هم این بخش رو تقویت بکنه.
خب در ارتباط با نوع حمایت‌ها از کسب و کارهای خرد و همینطور بخش مشاغل خانگی و کارآفرینانی که بنگاه‌های کوچکی رو تشکیل دادن، علاوه بر این که خب از گذشته یک سری حمایت‌های وجود داشته و کماکان ما در انتظار این هستیم که وام‌های کلانی هم در اختیار این گروه قرار بگیره، بحثی که می‌خوایم بیشتر حالا در این چند دقیقه که در خدمت شما هستیم بازش کنیم و صحبت کنیم، علاوه بر این که ما شاهد حالا کمکاری بانک‌ها در این زمینه هستیم، اینه که این سود وام‌ها هم خب می‌تونه خیلی کمرشکن باشه. خیلی از خانم‌ها در بخش مشاغل خانگی فعالیت دارن و یک کارآفرینی کوچکی رو تشکیل دادن و از یک سری از خانم‌های سرپرست خانوار به این شکل حمایت میکنن. به نظر میرسه که یک تسهیلگری هم در این بازپرداخت‌ها باید صورت بگیره و فکر میکنم که الان یک شرایط بسیار خوبی باشه که بتونیم این موضوع رو مطرح کنیم، شرایطی که خب خود دولت هم در تلاشه که بتونه رونق بده به کسب و کارها و حمایت بهتری از فعالان اقتصادی داشته باشه، چه در سطح کلانش چه در سطح خوردش. خب آقای دکتر، فکر میکنم که این موضوع هم باید به نوعی حالا توسط رسانه‌ها پررنگ بشه دیگه، نظر شما چیه؟
بله همینطور. خب البته ببینید، از گذشته به روند فعالیت بانک‌ها در خصوص تسهیلات انتقاداتی مطرح بود که اونها معمولاً این تسهیلات رو یا در پروژه‌های بزرگ دولتی معمولاً سرمایه گذاری میکنن و تخصیص میدن، یا به بنگاه‌های بزرگ میدن و یا به بنگاه‌هایی میدن که متعلق هست به خود بانک‌ها. این انتقاد از گذشته مطرح بوده، کمتر مردم و کسب و کارهای کوچک تونستن از تسهیلات استفاده کنن. این یه موضوعی که هنوز هم این انتقاد وارد هست و ما نتونستیم خطهای اعتباری کاملا مشخص شده ای رو به صورت مستمر و مداوم برای کسب و کارهای کوچک از طریق بانک‌ها و بانک مرکزی تعریف کنیم. دومین موضوع هست که مسئله تورم هست که خود این تورم به دلیل شرایط خاصی که حاکم است بر اقتصاد کشور، روند پرداخت تسهیلات رو با مشکل مواجه کرده، به دلیل اینکه هزینه‌هایی که مرتبط هست با شرایط فعالیت بانک‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و وقتی که این وام‌ها و تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تعریف میشه، نرخ سود اونها با شرایط تورمی همخوانی نداره و اونها به مرور ناترازیشون بیشتر میشه و این خودش عامل اساسی میشه که باز تورم تشدید بشه و در این حال شرایط فعالیت بانک‌ها از نظر استانداردهای بانک مرکزی فاصله بیشتری پیدا کنه. بنابراین من فکر میکنم با وجود اینکه ما قبول داریم که الان دولت دچار تصفیه بودجه است و به هر حال منابع بودجه اعتباری هم معمولاً محقق نمیشه به دلیل حالا حوادثی هم که اتفاق میفته، مثل همین حوادثی که بعد از جنگ اتفاق افتاده، دولت تکالیف بیشتری پیدا میکنه که برخی از منابع رو هدایت کنه برای ترمیم و اصلاح بخشایی که آسیب دیده. بنابراین یک مقداری اون فعالیت خود دولت برای تخصیص و تأمین منابع که در اختیار بانک‌ها قرار بگیره بتونه برخی از این به حال ناترازی‌هایی که ممکنه متأثر کنه بانک‌ها رو به خاطر نرخی که برای تسهیلات در نظر می‌گیرن رو باید دولت تأمین بکنه. سازمان برنامه و بودجه باید این مسئله رو از طریق کمیته فنی و تخصصی مورد بازنگری قرار بده که چه مقدار می‌تونه با بانک‌ها همکاری کنه که تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار می‌گیره بتونه این تسهیلات ارزون باشه که فشاری به کسب و کارهای کوچک ایجاد نکنه.
بله، از قضا یکی از محورهای اصلی بسته تشویقی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور هست، همینطور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که امیدواریم که در یک جلسه هماندیشی بتونیم حمایت‌های بیشتری و بهتری از کارآفرینان و همینطور کسب و کارهای خانگی داشته باشیم. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر حاج اسماعیلی گرامی، کارشناس بازار کار و پژوهشگر و فعال اقتصادی. ممنونیم.
موفق باشین. خدافظ.
خدا نگهدارتون.
کار یک عامل حقیقی و واقعی برای پیشرفت یک کشور است. اون کسانی که توانستند به اوج برسند در صنعت، در فناوری، در مسائل علمی، اینا کارهای سخت رو بر خودشون تحمیل کردن. این فرهنگ سازی لازم دارد. اینی که همش دنبال کارهای آسان باشیم، این پیش نمی رود. آقا جان، کار سخت رو باید قبول کرد. اگر کار سخت رو ما به خودمون تحمیل نکنیم، قبول نکنیم، به جایی نمیرسیم. همش دنبال کار آسان که نمیشود رفت. باید کار سخت رو قبول کنه انسان در هر جایی که هست.
در دوران جنگ، در دوران دفاع مقدس، اون مجموعه هایی که مشغول طراحی جنگ بودن، براشون شب و روز و تعطیل و اول هفته و آخر هفته معنی نداشت، مرتب مشغول کار بودن. امروز تلاش برای ایجاد اشتغال، باید همون جور عمل بشود.
اینجا برنامه افق روشن هست و در ادامه میخواییم که با خانم شیوا اسدی همراه باشیم و صدای گرم شما رو در این برنامه بشنویم. خانم شیوا اسدی سراغ شما اومدن و راجع به وضعیت کسب و کار و فعالیت کاری و شغلی شما در ایام دفاع مقدس 12 روزه پرسیدم و اینکه چقدر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای میتونه در بهبود کار ما مؤثر باشه. گزارش رو میشنویم.
افق روشن، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
به نام خدا. سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. موضوع این برنامه افق روشن بسته تشویقی دولت به تاب‌آوری و تداوم تولید هستش. ملی کارآفرینی و آموزش فنی حرفه‌ای، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید. و بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیربنایی در راستای تبعات ناشی از